صبحانه با خبر. صبح بخیر ایران، صبح بخیر ایرانی. به ضیافت صبحانه با خبر 21 اسفند ماه خوش آمدید. هر جا که سری بزنید خیابون‌های تهران قطعاً مملو از مردمیه که اشتیاق اومدن نوروز رو انتظار می‌کشن. ما هم دور از این فضا و این عطر خانگی نیستیم، هرچند که دوریم اما دلمون با شماست و این فضا رو میشه در دیگر نقاط جهان هم دید. همین دیروز بود که این اتفاق در آمریکا افتاد و همسر باراک اوباما نوروز رو به زبان فارسی تبریک گفت، در جایی که ده ها ایرانی حضور داشتند و غذاهای متنوع ایرانی که نشون دهنده عطر و خاطره نوروز هستش و این دیرینگی نوروز رو برای ما به ارمغان میاره اونجا در اصل سرو میشد و همه حضور داشتند و از این فضای نوروزی، از این بهار لذت میبردند. اگر به خیابون‌های شهر سری بزنیم حتماً حاجی فیروزها رو هم دیدیم، هرچند حضورشون شاید خیلی کم رنگ‌تر شده و در پاره‌ای از جاها پررنگ‌تر، به خاطر اینکه خیلی وقتها افراد نیازمند هم خودشون رو در هیبت حاجی فیروز درست می‌کنن، به خیابون‌ها میان و همون‌ها برای ما اندک شادی‌هایی رو که انتظار می‌کشیم، شادی‌های نوروزی رو برمغان می‌آورن. یک ذره که پا رو فراتر بذاریم میرسیم به چهارشنبه سوری، تا اون لحظه هم چیزی نمونده، اما همه اینها شوق نوروز رو در ما زنده می‌کنه. یادمون نره که هوای این روزهای ایران هم نوروزیه. بارش‌هایی که این سوانسو می‌بینیم در هرمزگان، در سیستان و بلوچستان و تا میرسیم به هوای تهران که هوای نیمه ابری داره و اون هم انتظار بارون رو میکشه، انتظار تازه شدن و انتظار یک هوای دیگه، هوایی که معمولا ازش خبرهای بد شنیدیم، ولی شاید این بار با اومدن بهار همه چیز تغییر کنه. نوبت میرسه به خبرهای ما. خبرهای امروز رو حسن جعفری تهیه کرده که خودش هم براتون میخونه.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت توافق نهایی با ایران، ببخشید، در صورت توافق نهایی ایران با گروه 5+1 کنگره حق تغییر آن را نخواهد داشت. آقای کری که دیروز در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن میگفت، نامه 47 سناتور جمهوری خواه به رهبران ایران را اشتباه و مطلقاً باور نکردنی توصیف کرد. به گفته جان کری، با ارسال این نامه دو قرن سیاست خارجی آمریکا نادیده گرفته شده است. در این جلسه چند تن از سناتورهای امضا کننده نامه به رهبران ایران از اقدام خود دفاع کردند. در نامه 47 سناتور به رهبران ایران گفته شده که اگر توافق هسته‌ای به تصویب کنگره نرسد، رئیس جمهوری بعدی آمریکا می تواند آن را نادیده بگیرد. وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه‌ای با ابراز شگفتی از سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که عراق اجازه نمی‌دهد به حاکمیت ملی‌اش تعرض شود. در این بیانیه آمده است عراق روابطی مثبت با کشورهای همسایه و از جمله ایران دارد، اما اجازه نمی‌دهد که دخالتی در امور داخلی‌اش انجام گیرد. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ما هم هست. با این حال آقای یونسی در مصاحبه با شبکه العالم ضمن ارائه توضیحی درباره سخنان پیشین خود اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. مراسم جشن نوروز در کاخ سفید آمریکا روز گذشته با میزبانی میشل اوباما و با حضور گروهی از ایرانیان برگزار شد.
Hello everyone. نوروزتان مبارک.
بانوی اول آمریکا با اشاره به قدمت 3000 ساله گرامی داشته نوروز گفت کاخ سفید خانه تنوع، فرهنگ و سنت هایی است که آمریکا را ساخته است و نوروز یکی از همین سنت هاست. در این مراسم سفره 7 سین کاخ سفید به نمایش گذاشته شد و از میهمانان با غذاهای ایرانی پذیرایی شد. آمریکا 75 میلیون دلار دیگر کمک در اختیار اوکراین می‌گذارد. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، این کمک‌ها شامل اقلام نظامی غیر مرگبار هستند و از جمله تجهیزاتی مانند بیسیم، رادارهای ضد خمپاره، دوربین‌های دید در شب و آمبولانس را در بر می‌گیرند. در بین کمک‌های جدید آمریکا به ارتش اوکراین، 30 دستگاه زره‌پوش هوموی نیز دیده می‌شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید، جزئیات این کمک‌ها را جو بایدن، معاون اول باراک اوباما، تلفنی به اطلاع پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین رسانده است. همزمان بانک جهانی نیز دیروز 17.5 میلیارد دلار کمک به اوکراین طی 4 سال را به تصویب رساند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید اگر ایران به عراق کمک نمی‌کرد، دیگر کشورهای منطقه هم با خطر داعش روبرو بودند. آقای لاریجانی که به قطر سفر کرده است، دیروز در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران در مورد سخنان علی یونسی گفت: بعید می‌دانم ترجمه درستی از صحبت‌های وی شده باشد و جمهوری اسلامی برای همه کشورهای منطقه استقلال قائل است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین حضور نیروهای ایرانی در یمن را تکذیب کرد و از آنچه فضاسازی خواند به شدت انتقاد کرد. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، دیروز گفته بود نقش فعلی ایران در عراق مثبت است، اما پس از شکست تندروهای اسلامگرا، به گفته او، نیروهای تحت حمایت ایران می توانند مانعی بر سر وحدت عراق باشند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها که شنیدید، در خبرهاش هم اشاره هم کرد به صحبت‌های میشل اوباما. اما همچنان با حال و هوای نوروزی سعی می‌کنیم که برنامه صبحانه با خبر رو برای شما داشته باشیم و در میونه این برنامه صبحانه با خبر هم شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما این برنامه ضیافت صبحانه با خبر ما رو مراد ویسی تدارک دیده. با هم ببینیم که چه مطالبی رو بر روی سفره صبحانه با خبر ما امروز چیده. خبرهای جدید از قاچاق طلا از ایران و به ایران. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه. خبرهای تازه‌ای از همکاری‌های پژو و ایران خودرو منتشر شده است. مروری می‌کنیم بر روزنامه‌های چاپ تهران و شهرستان‌ها. و برای شما خواهیم گفت از دیدار حساس امروز استقلال و نفت در ورزشگاه آزادی، جدال علیرضا منصوریان و امیر قلعه‌نویی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید و حتما مطلع هستید، خبرهایی رسیده در خصوص قاچاق طلا که در این باره گزارشی رو همکاران من تهیه کردن که از شما دعوت میکنم که این گزارش رو بشنوید.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران از کشف و توقیف سه محموله بزرگ قاچاق طلا در استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حبیب الله حقیقی گفته که محموله قاچاق در هرمزگان شامل 214 کیلوگرم طلا به ارزش بیش از 32 میلیارد تومان در آبهای خلیج فارس کشف شد که این محموله قرار بوده با به گفته او بار سیب زمینی به امارات منتقل شود. بر اساس گفته‌های رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محموله دیگری قرار بوده که 24 کیلو طلا به ارزش 1 میلیارد 700 میلیون تومان با چمدان از امارات متحده عربی به ایران منتقل شود که قاچاقچیان دستگیر شدند. محموله دیگری نیز به ارزش 2 میلیارد و 900 میلیون تومان و با حجم 17 کیلوگرم طلا بنا بوده از مرزهای شمال غربی ایران و در پوشش یک کپسول CNG با یک خودرو وارد ایران شود. این در شرایطی است که تاکنون آمارهای متفاوتی درباره میزان قاچاق طلا به ایران و همچنین قاچاق طلا از ایران به کشورهای دیگر اعلام شده است. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، درباره دلایل و تفاوت قاچاق طلا از ایران به کشورهای دیگر و از کشورهای مجاور به ایران میگوید:
بین قاچاق طلا به خارج ایران و قاچاق طلا به داخل ایران باید تفاوت قائل شیم. در مورد قاچاق طلا به خارج ایران، ثروت‌های بسیار هنگفتی این بر اونور به دست اومده. حالا اگر یک کسی پول داشته باشه، آیا این رو به پول ایران نگه می‌داره؟ یک مملکتی که قیمت پولش داره دائما پایین میفته، هر کسی که پول دار باشه میخواد پولش رو نجات بده. بنابراین خیلی طبیعیه که سعی کنن با خریدن طلا و قاچاق کردنش به خارج این ثروتشون رو به جای دیگه ای منتقل بکنن. و مثلا در همین موردی که گفته شده، یک چیزی در حدود 11 تا 15 میلیون دلار بوده که میخواستن خارج بکنن. ولی در مورد قاچاق به داخل ایران، این نه تنها در مورد طلا، در مورد خیلی چیزای دیگه است. سه علت اصلی داره. یکیش این است که سالهای سال قیمت ارز خارجی رو پایین نگه داشتن، بنابراین خیلی راحته که کسانی که امکانش رو دارن این پول رو بگیرن و برن از خارج کالاهایی بخرن بیارن، از جمله طلا. دومین مسئله‌ای که وجود داره، مسئله این نیست که تعرفه های گمرکی در ایران در بسیار اوقات بالاست. اگر کسی بتونه از اینا گریز بکنه بسیار به نفعش خواهد بود. مسئله سوم، کسانی که در قدرت هستن حتی اسکله‌های مخصوص خودشون رو دارن. اینها امکان این رو دارن که کالاها رو از خارج بیارن.
پیشتر عبدالله محمد ولی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر، نیز اعلام کرده بود که با وجود ممنوع بودن واردات مصنوعات طلا و جواهر، حدود 50-60% بازار ایران را مصنوعات خارجی تشکیل می‌دهند. وزارت صنعت ایران در سال‌های گذشته اعلام کرد که حدود 90% معاملات طلا و جواهر در ایران قاچاق است. از سوی دیگر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نیز در سالهای گذشته از خروج حجم قابل توجهی از طلا به صورت قاچاق خبر دادند. در سالهای اخیر همچنین شماری از مقامهای اجرایی در ایران از قاچاق سازمان یافته در کشور انتقاد کرده و از اسکله‌های خصوصی و مبادی ورودی کالا صحبت کردند که خارج از کنترل دولت اداره می شوند.
خب من فراموش کردم که اسم تهیه کننده گزارش رو بگم. گزارشی بود از بنیامین صدر که شنیدید. در خصوص همین موضوع اگر که با ما همراه بمونید، در بخش بررسی مطبوعات باز هم بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم برخی مقام‌های دولتی رو تلویحاً به فساد متهم کرده و با مسخره خواندن اظهار نظر درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط افرادی که به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دارای صدها میلیارد تومان ثروت هستند، اعلام کرده که ابتدا این آقایان باید شفاف بگویند که این ثروت را از کجا آوردند. در همین خصوص که بی ارتباط هم با گزارشی که شنیدید نیست، تعدادی از شنوندگان و کاربران فیسبوک رادیو فردا نظراتشون رو روی فیسبوک منعکس کردن که همکارانم هم در اختیار من گذاشتن. من تعداد از نظراتی که الان آماده است رو برای شما میخونم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید یا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. میلاد برای ما مینویسه که هر کدومشون به گفته میلاد البته نتونن بدزدن، میگم میگم و راه میندازن. و البته رشید برای ما مینویسه خدایا خودت به داد این ملت مظلوم برس، آخه تا کی؟ بابک میگه ادعای مسلمون بودن دارن و میخوان انقلاب هم صادر کنن. سنگ پای قزوین رو البته به نوشته بابک از رو بردن، که اشاره بابک به صحبت‌های در اصل فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم هست که گزارش رو هم در این باره خواهید شنید در ادامه صبحانه با خبر. و البته سام نظر دیگه ای داره، میگن صاحب خونه وقتی چوب رو بلند کنه صدای کی اول در میاد؟ آهان، خب آقا بعضیا اصلا دزدن، شما ناراحتی که بقیه دزد ها رو میخوان بگیرن. البته اینم نظر سامه. در ادامه علی برای ما مینویسه در ممالک غیر اسلامی اگر اختلاس و یا رشوه‌خواری مسئولی ثابت بشه، یا دولت استعفا میده و یا طرف اختلاس کننده خودکشی میکنه، ولی در مملکت ما به نوشته البته علی به ریش ملت میخندند. فرهنگ میگه دست به دست هم دهیم، به مهر و میهن خیش را کنیم آزاد و آباد، این نظر فرهنگ. و البته پروین و بتی هم برای ما مطالبی رو نوشتن که پروین در نوشته خودش میگه در دولت جدید مسئولانی بر سر کار آمدند که علارغم ثروت‌های نجومی خودشون در مورد فساد حرف میزنن، و بتی میگه خدا به داد ملت برسه، دیگر به چه کسی میشه اعتماد کرد؟ همه فکر میکنن مردم، البته نوشته بتی، ابله هستن، و باز هم به نوشته بتی چیزی نمیفهمند. اما در ادامه پیام های تلفنی شنونده ها رو بشنیم.
عده‌ای محدود در شیراز به فرزند آیت الله مطهری مهمان خودشان را با چوب، سنگ و قمه پذیرایی کردند. اینان با داعشیان سیه رو، سیه دل و سیه پوش فرقی ندارند. چنانچه کشور ما هم مثل سایر کشورهای همسایه درگیر جنگ و نابود با ناامنی، جنگ، آشوب و خونریزی مواجه شود، زمینش را افراطیونی به وجود آوردند که به صورت زنان اسلامی اسید پاشیدند. با آقای مطهری این گونه رفتار می کنند و همچنین مقصر اصلی افرادی هستند که مغز این جوانان را شستشو دادند و به جان هموطنان خودشان انداختند. در واقع اینان فتنه هستند. خدا به ملت ما رحم کند.
اونایی که به آقای مطهری عزیزمون حمله کردند بسیج هستند دیگه، کسی دیگه این کارا رو نمی کنه.
آقای خامنه ای، شما در مقام ولایت مطلقه فقیه که چیزی جز دیکتاتوری مطلق نیست، سالیان درازی است که به ما ملت شریف با فرهنگ متمدن و زیبای ملت ایران میگید که 2 به علاوه 2 میشه 5، و هر کس که به شما گفت یا بگوید که آقا نتیجه 2 به علاوه 2 4 است، گرفتار سیاه‌چال ها و ماموران صفاک شما خواهد شد. تا کی زنده اید که به ما مردم چنین ظلم کنید؟ تا کی؟
ایران در حال بلعیدن منطقه نیست آنطوری که آقای نتانیاهو میگه. ایران در حال تسخیر منطقه هم نیست آنجوری که حاکمان سعودی فکر میکنن. ایران در حال توسعه سیاسی نفوذ خود هم در منطقه نیست اونجوری که رئیس سابق سازمان سیا گفته. پس چی؟ ایران در حال جذب قلوب مردم منطقه است، تسلط بر قلبها.
جناب سردار جعفری، شما لازم نیست انقلاب و اسلام را به خارج از ایران صادر کنید. من یک جانباز بسیجی هستم. ماها را حفظ کنید، بقیه پیشکشتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروزمون که میتونه مورد توجه خیلی از اونهایی باشه که دوست دارن خودروهای شیک و خودروهای امروزی رو سوار بشن. به هر حال میخواییم سری بزنیم با فریدون خوابن به بازار خودروسازی، اما بیشتر تمرکزمون رو مسئله یه توافقیه که بین خودروسازان ایرانی و خودروسازان فرانسوی داره صورت میگیره برای همکاری‌های بیشتر. آقای خوابن بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خوابن، صحبت از یک توافق، الان توافقی بین ایران خودرو و شرکت سازنده خودروی پژو، این توافق در چه مرحله‌ایه، به چه صورتیه و محتواش در اصل چجوریه؟
همه ی رسانه ها هم از ایرانی و خارجی گزارش مربوط به این توافق رو به نقل از هاشم یکزاره مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو مخابره کردند. تا امروز از طرف مقر پژو در پاریس این خبر نه تایید شده نه تکذیب. آن چیزی که آقای یکزاره در مورد ویژگی‌های توافقنامه گفته هماهنگ است با نکاتی که طی چند ماه گذشته درباره گفتگو بین ایران خودرو و پژو منتشر شده. گویا در این گفتگوها تأکید شده بر سه نکته عمده. اول اینکه ایرانی ها با مونتاژکاری فاصله بگیرند و به معنای واقعی تبدیل بشن به تولید کننده. دوم اینکه تولید ایران، تولید خودرو در ایران بالا بره و سوم بخشی از این تولید به خارج صادر بشه. از گفته هایی که رسانه های ایرانی و خارجی به نقل از آقای یکزاره نقل کردند اینطور پیداست که هر سه هدف تأمین شده. بر پایه توافقی که امضا شده کارخانه مشترکی تأسیس خواهد شد که 50% سهامش متعلق به ایران خودرو خواهد بود، 50% متعلق به پژو، همراه با انتقال تکنولوژی و همینطور ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک. و باز بر پایه همین توافق به نقل از مدیر عامل ایران خودرو قرار 30% تولیدات حتما صادر بشه.
همونطوری که میدونین خب هنوز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی، همچنان مذاکرات ادامه داره و تا تیر ماه باید منتظر بمونیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسه. اما آیا این نشون دهنده اینه که فرانسوی‌ها واقعا به این خوشبینی رسیدن که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نتیجه مثبتی میرسه که اونها وارد بازار خودروسازی ایران بشن؟
این یه پرسش مهمه. میدونیم که در فوریه 2012 شرکت فرانسوی پژو، شریک اصلی صنعت خودروسازی ایران، زیر فشار تحریم همکاری خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و این ضربه شدیدی بود برای ایران و در همون حال زیان سنگینی هم به بار آورد برای شرکت پژو. ولی در توافق نوامبر 2013 ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تسهیلاتی در نظر گرفته شده برای خودروسازی ایران، راه باز شد برای تحویل دوباره قطعات از سوی فرانسوی ها و افزایش چشمگیر تولید خودرو در ایران. با این حال اگر گفتگوهای جاری بر سر پرونده هسته‌ای به جایی نرسه، این خطر وجود داره که همکاری بین ایران و پژو هم دوباره قطع بشه.
اما چرا پیش از این که به هر حال نتیجه توافقات بین ایران و 5 به 1 بر سر پرونده هسته‌ای مشخص بشه، شرکت فرانسوی پژو قبول کرده که بیاد و وارد این مذاکرات بشه با خودروسازان ایرانی؟
به این دلیل که میخواسته دست پیش رو داشته باشه تا مواضع قدیمی خودش رو در ایران از دست نده، چون میدونه که پایان تحریم‌های ایران راه رو باز خواهد کرد برای ورود رقیبان ژاپنی، آلمانی و حتی آمریکایی به صنعت خودروسازی ایران.
آقای خواب، سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودید.
منم با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
صبح پنجشنبه است، آخرین روزی که مطبوعات منتشر میشن و شما فرصت دارید که اونها رو تهیه کنید و روز جمعتون رو هم در کنار مطبوعات بگذرونید. پیش از این که به کیوسک‌های روزنامه فروشی سری بزنید، اجازه بدید که همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و ببینیم که مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتن. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اگر مایلی اول از روزنامه ایران و شرق شروع کنیم. روزنامه ایران و شرق گزارش مفصلی رو داشتن درباره حمله‌ای که به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی شده و واکنش‌هایی که به این حمله صورت گرفته.
بله، امروز دو روزنامه ایران و شرق گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره واکنش مقام های رسمی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حمله‌ای که به آقای علی مطهری نماینده مجلس در شیراز صورت گرفته. روزنامه ایران از قول آقای حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، نوشته که استاندار فارس به تهران احضار شده تا توضیحات لازم رو درباره این حادثه و دلایل عدم اقدام استانداری در خصوص کنترل این بحران ارائه کنه به وزارت کشور. علاوه بر این روزنامه ایران اشاره کرده که آقای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم گفته که هدف مهاجمان از حمله به علی مطهری ایجاد ارعاب هست و ایشون هم خواستار رسیدگی به این موضوع شده. یکی از نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی آقای کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس هم امروز در یادداشتی در روزنامه ایران این حادثه رو حادثه تلخ توصیف کرده و تاکید کرده که باید جلوی این تندروی ها گرفته بشه و حتی ایشون اشاره کرده که اگر در گذشته با گروه های تندرو برخورد میشد حالا این ماجرا دوباره تکرار نمیشد. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی خبر داده که دولت آقای روحانی عزم خودش رو جزم کرده که حمله خودسرها به علی مطهری رو مورد پیگیری قرار داده.
اما روزنامه همشهری و انتخابات شورایاری به روایت این روزنامه،
بله، روزنامه همشهری امروز گزارش مفصلی با آمار و ارقام و نمودار منتشر کرده درباره انتخابات شورایاری محله های تهران که قرار است روز جمعه برگزار بشه. به نوشته این روزنامه 2 میلیون تعرفه رای گیری آماده شده و آمادگی دارن شعبه های اخذ رای در انتخابات شورایاری تهران که از 2 میلیون نفر از شهروندان آرایشون رو دریافت کنن. اشاره کرده که این نتایج حداقل 12 ساعت پس از پایان رای گیری به تدریج اعلام خواهد شد. البته روزنامه همشهری در این گزارش اشاره کرده که انتخابات شورایاری ها تکمیل کننده شوراهای شهر و به ویژه شورای شهر تهران خواهد بود.
اما مسئله کشف محموله های میلیاردی طلا به روایت روزنامه اعتماد شهرام چیه؟
روزنامه اعتماد امروز از قول آقای حبیب‌الله حقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده که در 3 پرونده مجموعاً 489 کیلوگرم طلای قاچاق در 3 محموله قاچاق مختلف در نقاط مختلف ایران کشف شده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که بیشتر هم اخبار متفاوتی درباره قاچاق طلا در ایران منتشر شده بود. البته این مقام رسمی یعنی آقای حبیب الله حقیقی اشاره‌ای به کسانی که این طلاها رو قاچاق می‌کردند و اینکه مقصد و مبدا قاچاق طلاها کجا بوده نکرد.
روزنامه جهان صنعت از خبر نابودی صنعت کشاورزی در ایران پرده برداشته.
امروز روزنامه جهانی صنعت تیتر 1 خودش رو به زنگ هشدار نابودی کشاورزی اختصاص داده. در این گزارش مفصل روزنامه جهانی صنعت اشاره کرده که دست کم 4 میلیون هکتار زمین زراعی در ایران در معرض تخریب قرار داره. اظهارات برخی مقام‌های مختلف دولتی از جمله رئیس سازمان امور اراضی کشور رو هم در این زمینه منتشر کرده که ایشون هم تایید کرده که دست کم 3.5 تا 4 میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در نقاط مختلف ایران در معرض تهدید و تخریب هستند. بخشی از این تخریب یا تهدید زمین‌های کشاورزی ناشی از وضعیت جغرافیایی و خشکسالی هست، اما بخش دیگر رو به نوشته روزنامه جهان صنعت عوامل دیگر از جمله ویلاسازی‌ها، تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های دیگر این تهدید رو ایجاد کرد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در این بخش با ما همراه بودی. باز در کنار ما خواهی بود با مروری بر روزنامه‌های چاپ شهرستان‌ها.
متشکرم.
خب اجازه بدید که در اینجا از ورزش غافل نشیم، یه مقدار برای اونهایی که اهل ورزش هستند خبر ورزشی پخش کنیم، برای اونهایی هم که اهل ورزش نیستند یه ذره شاید یه کاری بکنیم به سمت ورزش برن.
عزیزان همراه صبحانه با خبر، صبح همگی بخیر. مصطفی سلیمی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بازداشت شد. شهردار منطقه 21 تهران و مدیر کل سابق حراست شهرداری کل تهران. خیلی عادی شده دیگه، خبر بازداشت چهره‌های مرتبط با ورزش فوتبال از محمد رویانیان و سعید شیرینی، مدیر عامل و سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس، حمید رضا سیاسی مدیر عامل بعدی باشگاه، همچنین محمد مایلی کهن، و البته خبر احضار چهره‌های مختلف از بازیکنان گرفته تا مربیان به دادسرا، و آخرین مورد هم که مصطفی سلیمی هست. اما لیگ قهرمانان اروپا دیروز فوق‌العاده جذاب و پرحادثه پیگیری شد. 11 تا گل داشت و تا بازی بایر مونیخ از همون دقیقه 3 ماشین گلزنیش را افتاد و 7 گل به شاختار دونسک اوکراین زد. اما شگفتی بزرگ در استنفورد بریج رقم خورد، جایی که پاریس سن ژرمن از دقیقه 30 ستاره خودش زلاتان ابراهیموویچ را از دست داد، 10 نفره شد، اما تونست چلسی رو از گردونه رقابت ها حذف کنه. بازی در وقت قانونی 1-1 تموم شد و در وقت اضافه باز هر دو تیم یک گل دیگه زدند تا شاگردان خوزه مورینیو از دور این رقابت ها کنار برن. اما رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه و جدال فوق‌العاده حساس استقلال تهران با نفت، تقابل علیرضا منصوریان و امیر قلعه‌نویی که تیم برنده رو در صدر جدول میتونه قرار بده، اگر نفت ببره موقعیت خودش رو تثبیت میکنه در صدر، و اگر استقلال ببره به صدر جدول صعود میکنه. البته تراکتور سازی تبریز هم شانس صدر نشینی داره در بازی با تیم راه آهن. پرسپولیس هم بعد در مسجد سلیمان به مصاف صنعت نفت این شهرستان بره. اما یه خبر دیگه هم میتونیم بگیم تو این فرصت کوتاه، اینم اینه که حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مراکش انتخاب شده، بعد از اینکه جمشید خیرآبادی هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان رو بر عهده گرفته. حالا میبینیم که دیگر چهره شاخص کشتی فرنگی ایران به عنوان سرمربی مراکش ایران رو ترک کرده و این تیم رو هدایت خواهد کرد، اونم در شرایطی که کادر فعلی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با انتقادات زیادی مواجه است به خاطر نافرمانی ستاره و عدم حضور اونها در رقابت‌های جام جهانی تهران. تا فردا و خبرهای ورزشی دیگری که از دنیای ورزش خدمتتون ارائه خواهیم کرد، خدا نگهدار.
خب مهدی رستم‌پور بود و تازه های ورزش. امروز هم که روز خیلی حساسیه برای استقلالی ها، به ویژه برای اونهایی که طرفدار امیرخان قلعه‌نویی هستند در جدال با علیرضا منصوریان. اجازه بدید که وقت رو بیش از این هدر ندیم و بریم سراغ خبرها، فشرده خبرها رو بشنویم بار دیگه با صدای حسن جعفری.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کنگره حق تغییر توافق احتمالی با ایران را نخواهد داشت. وزارت خارجه عراق با ابراز تعجب از سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران اعلام کرد بغداد اجازه نمیدهد به حاکمیت ملیش تعرض شود. یکی از اعضای شورای حقوق بشر روسیه میگوید سه مظلومی که در ارتباط با قتل بوریس نمتسوف منتقد پوتین بازداشت شدند احتمالاً زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. رئیس قوه قضاییه اظهارات هاشمی رفسنجانی در مورد پرونده پسرش را خلاف و قابل پیگیری توصیف کرد. مراسم جشن نوروز دیروز در کاخ سفید آمریکا با میزبانی میشل اوباما و با حضور گروهی از ایرانیان برگزار شد. در واکنش به حمله گروهی از موتورسواران به علی مطهری در شیراز، وزیر کشور استاندار فارس را به تهران فراخواند. آمریکا 75 میلیون دلار کمک‌های غیر مرگبار در اختیار اوکراین می‌گذارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که با اسکله‌های غیر مجاز در کشور مقابله کند. پیشروی سربازان ارتش عراق و همراه شبه نظامیان شیعه در شهر تکریت ادامه دارد. مقام‌های ایران از کشف و ضبط 3 محموله بزرگ قاچاق طلا در استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر خبر می‌دهند. به گفته مقام‌های عراقی گروه داعش شهر باستانی خورس‌آباد را نیز تخریب کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به برخورد احتمالی شبه نظامیان شیعه با سنی‌های شهر تکریت ابراز نگرانی کرد. وزارت کشور عربستان سعودی دیروز اعلام کرد 3 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به این کشور گردن زده شدند. و سرانجامی که حسن روحانی در بازگشت از سفر دو روزش به ترکمنستان خبر داد که مبادلات اقتصادی میان دو کشور تا پایان امسال دو برابر خواهد شد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و سرخط و فشرده ای از تازه ترین خبرها که شنیدید. اما اجازه بدید بریم سراغ گزارش اولی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم که پخش کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید و اگر خبرها رو دنبال کرده باشید با توجه به اظهارات علی یونسی که خبرش رو هم امروز داشتیم در برنامه صبحانه با خبر، در ارامه اظهار نظرهایی از این دست درباره افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم تحولات اخیر در منطقه رو آغاز مرحله جدیدی از آنچه که او صدور انقلاب اسلامی نامیده خوانده. پیشتر برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از نفوذ ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده بودند. در همین خصوص گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید صدور انقلاب اسلامی امروز وارد فصل جدیدی شده است. او با اشاره مستقیم به تحولات اخیر در عراق، پاکسازی مناطقی از این کشور از گروه‌های به گفته او تروریستی و داعش با کمک و مشاوره فرماندهان نظامی سپاه را از دستاوردهای انقلاب سال 57 ایران دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که روز چهارشنبه در دومین روز 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری سخن می گفت، اضافه کرده که انقلاب اسلامی با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و نمونه آن صدور روزافزون انقلاب اسلامی است. به گفته آقای جعفری، امروز نه تنها فلسطین و لبنان بلکه مردم عراق و سوریه نیز به گفته فرمانده سپاه به نقش اثرگذار انقلاب اسلامی اذعان دارند. اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه صحبت‌هایی بیان می‌شود که در روزهای اخیر درباره نفوذ هرچه بیشتر ایران در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری روزافزونش بر تصمیمات دولت‌های این منطقه مطرح می‌شود. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر تحولات بین‌المللی، درباره نفوذ و اقدامات ایران می‌گوید:
ایران به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت در عراق است. سوالی در بارش نیست. به نظر من پرقدرت‌ترین کشور منطقه در عراق، به خاطر اینکه به عراق کمک کرده. موقعی که سازمان داعش مسئول گرفت، اولین کشوری که حاضر شد به کردها کمک کنه جمهوری اسلامی ایران. امروز کسی که داره به ارتش عراق کمک میکنه با کمک شبه نظامیان شیعه جمهوری اسلامی ایرانه، و برای این نباید توقع داشت که این کمک‌هایی که داره می‌کنه ایران در عراق نفوذ نداشته باشه.
سخنان تازه محمد علی جعفری یک روز پس از آن بیان می‌شود که مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، نسبت به افزایش نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کرده بود. آقای هیدن که از سال 2006 تا 2009 میلادی ریاست CIA را بر عهده داشت، گفته است هدف نهایی جمهوری اسلامی در منطقه با آمریکا متفاوت است و او نگران نفوذ رو به افزایش ایران در عراق است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در اظهارات بحث‌انگیزش در کنگره آمریکا از آنچه تسلط تهران بر پایتخت‌های 4 کشور منطقه خوانده بود، ابراز نگرانی کرده بود. محسن میلانی درباره این نگرانی‌ها می‌گوید:
دولت عراق یک دولت مستقلیه و آقای عبادی تصمیمات سیاست خارجی عراق و مبنا بر منافع ملی عراق تعیین میکنه. از اونجایی که خیلی از منافع عراق و ایران امروز یکی شد، به خاطر این خب ایران نفوذ خیلی زیادتری داره. ولی این صحبتهایی که اینجا و اونجا میشه که ایران امروز 4 پایتخت کشورهای عربی رو در کاملا کنترل داره، من واقعا اصلا متعجبم که چطوری این آقایون این حرفو میتونن بزنن. مثلا در رابطه با یمن دارن میگن که امروز ایران کنترل پایتخت یمن رو داره، که من واقعا فکر میکنم که اگزاجریشن عجیب و غریبیه، برای اینکه هیچ کی امروز کنترل یمن نداره. و بیایید و بگید که ایران پشت تمام این هاست و یه قدرت عجیب و غریبی شده، به نظر من یه برنامه، یک اجندای سیاسی بعضی از کشورهای منطقه است که میخوان ایران ستیزی بکنن و بتونن مقاصد خودشون رو به جلو ببرن.
نیروهای ارتش عراق طی روزهای اخیر حمله ای را علیه نیروهای داعش در منطقه تکریت آغاز کردند که ایران نیز با اعزام کسانی که آنها را مستشاران نظامی خوانده به این منطقه در هماهنگ سازی بخشی از این حمله مشارکت دارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم در همین خصوص، در ارتباط با این گزارش که اشاره‌ای داشت به صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خصوص اونچه که فرمانده سپاه در اصل مرحله جدیدی در صدور انقلاب اسلامی نامیده، تعدادی هم نظر منعکس شده روی فیسبوک رادیو فردا. البته شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، مانند همیشه چه در فیسبوک ما اگر کاربر فیسبوک رادیو فردا هستید، چه از طریق گذاشتن پیام بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ما رو همراهی کنید و از نظرات خودتون بهره مند بکنید. منصور برای ما مینویسه، میگم چطور این همه انقلاب اسلامی صادر میکنید در ازاش یه مقدار آزادی و حقوق فردی وارد کنید؟ و البته داوود میگه خدا کنه این انقلاب کلن صادر بشه به عراق و کشورهای عرب منطقه. و البته جواد برای ما مینویسه، به شما چه مربوط کشور همسایه؟ شما وکیل وسیع همه منطقه هستین، کی به کشور خودتان میرسید؟ فقر و فحشا و اعتیاد در کشورتان بنوشته البته جواد بیداد میکنه، بد نیست به مردم خودتان هم گوشه چشمی بیاندازید. و سرانجام این که رضا میگه جعفری جان، به جای صدور انقلاب کمی هم به فکر انسانیت و حقوق بشر باش. نوبت میرسه به مروری بر خبرهای فرهنگی و همراه میشیم با فرج سرکوهی مثل همیشه. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرگامی و شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی بد نیست برای اون قشری که کتاب خونن از یک رمان تازه شروع کنیم که منتشر شده، ترجمه این رمان، رمانی از کارلوس فوئنتس با عنوان ولاد، بیشتر توضیح بدین که اصلا اسم این رمان برگرفته از چه چیزی هست؟
بله، نخست توضیح بدم که این رمان رو محمد علی مهمان نوازان ترجمه کرده، نشر مواری منتشر کرده. ولاد در واقع لقبی است برای دراکولا که میگفتن دراکولا یا خون آشام که همه ما داستان معروف او رو شنیدیم. این فوئنتس رو هم که اغلب میشناسن، خیلی از آثارش ترجمه شده به فارسی، در 1928 در به دنیا آمد، در 2012 درگذشت. نویسنده معروف مکزیکی است، البته به دلیل اینکه پدرش دیپلمات بود سفر زیاد کرد، مثلا بخش از کودکیش در آمریکا به سر برد، بعد در دانشگاه ملی مکزیکو در رشته حقوق دکترا گرفت، بعد چند مدتی سفیر بود، بعد به اعتراض به اینکه یکی از سیاستمداران بدنام سفیر شده بود در اسپانیا او استعفا داد و به هر حال زندگی پرماجرایی داشته. نخستین مجموعه داستانش در 1954 منتشر شد و در 29 سالگی رمان جایی که هوا صاف است که منتشر کرد که بسیار مشهور شد. می‌دونیم که فوئنتس نویسنده بود که باید نوبل می‌گرفت اما به دلاری نگرفت و می‌دونیم که همپایه کسانی است مثل مارکز و غیره. حالا رمان ولاد در واقع در سال 2010 این آخرین رمانی است که نوشت و منتشر کرد، بعد از مرگ او منتشر شد این رمان. این رمان رو ولاد اقتباسی است از داستان معروف دراکولا. می‌دونیم که دراکولا یک پادشاهی بود در منطقه که الان رومانی هستش یا، و بسیار ظالم و سفاک بوده به اصطلاح، و مردم از او میترسیدن و فکر کردن بعد از مرگش به خوناشام بدل شده، و برام استوکر اون رمان معروف دراکولا رو بر اساس سرنوشت او نوشته. اما حالا فوئنتس اون رو احضار میکنه، این شخصیت رو به تاریخ معاصر، و در واقع میدونیم که فوئنتس همیشه از شخصیت‌های تاریخی رو احضار میکنه به رماناش و ساختار شکنی میکنه و یک رمان بسیار جذابی نوشته که خیلی هم خوندنی است.
اما در کنار این بپردازیم به یک نمایشنامه هم که منتشر شده با عنوان طرد شده، از یک نمایشنامه نویس سوئدی. من دوست دارم بیشتر شما در این باره توضیح بدید.
خب باز آگوست استینبرگ، نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی رو ایرانی ها میشناسن، از دهه 40 بسیار از آثارش ترجمه شده، به کارگردانی حمید سمندریان به خصوص بعضی از نمایشنامه های او به صحنه رفته، معروف هستش. حالا نمایشنامه طرد شده رو قاسم صنعوی ترجمه کرده، انتشارات بوتیمار منتشر کرده. استینبرگ که میدونیم در 1849 در استکهلم به دنیا آمد و در 1912 درگذشت، و به علت کودکی که داشت در یک خانواده فقیر از آغاز با تضادهای اجتماعی روبرو بود و درگیر شد و همچنین با تضادهای مذهبی. به هر حال او در 20 سالگی اون تراژدی منظومی نوشت که بسیار مشهور شد با همون یک اثر. اون رو از بنیانگذاران تئاتر مدرن میدونن. نخست ناتورالیسم بود، بعد سمبولیسم، و بعد تبدیل شد به یکی از پیشتازان بزرگ تئاتر اکسپرسیون. نمایشنامه طرد شده دو تا شخصیت داره به نام ایکس و ایگرگ، که اینها به اصطلاح یک ایکس باستانشناس هست، ایگرگ مسافری است از آمریکا، و اینها یک هر دو یک گذشته هایی دارن که مخفی میکنند و نمایش در به صورت چالش گفتگوی چالش انگیز بین این دو شکل میگیرد.
ولادیمیر ناباکوف خب برای خیلی ها چهره شناخته شده ایه، از او هم به تازگی کتابی منتشر شده.
بله، درس گفتارهای ادبیات اروپا رو خانم فرزانه طاهری ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. ناباکوف همونطور که گفتین باز در ایران بسیار آشنا، 1899 در سن پترزبورگ به دنیا آمد و بعد می‌بینیم که به مهاجرت کرد و در 1977 در مونترو درگذشت. می‌دونیم که رمان‌های بسیار خوبی نوشته، مثل لولیتا، داستان کوتاه نوشته، مترجم بوده، کار تحقیقاتی بسیار زیادی کرده. حالا این درس گفتارهای ادبیات اروپا در واقع درس‌های سوی در دانشگاه‌های آمریکا داده و نویسندگان بزرگ ادبیات اروپا رو از مثلا چارلز دیکنز و گوستاو فلوبر بگیر تا بیایم به پروست و کافکا و جویس رو بررسی کرده، منتها از زاویه خودش، یعنی نیومده مثل کتاب‌های دانشگاهی کلیاتی درباره هر نویسنده بگیر و بگذره، بلکه جزئیاتی رو که بسیار مهم هستن در رمان‌های اونها رو برجسته می‌کنه و بر اساس اونها جانبینی نویسنده رو توضیح میده.
آقای سرکوی، سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما حضور داشتید.
منم از شما متشکرم.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پرنکار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در این بخش نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های چاپ شهرستان‌ها. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم و میپردازیم به روزنامه نخست این بخش، که روزنامه از نصف جهان و در اون از وجود 34,000 دانش آموز بی بضاعت در استان اصفهان صحبت شده. شهرام.
بله، امروز روزنامه نصف جهان که یکی از روزنامه‌هایی که در اصفهان منتشر میشه در تیتر یک خودش خبر داده که فرماندار اصفهان آقای فضل‌الله کفیل طی سخنانی روز گذشته اعلام کرده که در اصفهان دست کم 34,000 دانش آموز بی بضاعت وجود داره. البته ایشون گفته که کمک‌هایی قرار است که از سوی شورای اداری آموزش و پرورش اصفهان در آستانه این روز در اختیار این دانش آموزان بی بضاعت قرار بگیره. نکته دیگری که فرماندار اصفهان گفته و در روزنامه نصف جهان منعکس شده واکنش ایشون هست به تجمع معلمان، که آقای کفیل گفته تجمع معلمان یک تجمع صنفی بوده اما خارج نشینان طراح اون بودن، که این اتهامی است که فرماندار اصفهان به کانون صنفی معلمان ایران که برگزار کننده این اعتراضات در هفته گذشته بوده وارد کرده.
زمینگیر شدن یک هواپیما در زاهدان مطلب دیگه‌ایه که این بار روزنامه سیستان و بلوچستان دربارش گزارشی داره.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که یک فروند بوئینگ 777 متعلق به هواپیمایی آسمان که شب گذشته در فرودگاه زاهدان به زمین نشسته، زمینگیر شده و دیگه نمیتونه از این فرودگاه بلند شه. البته این روزنامه اشاره کرده که این هواپیما پیش از حرکت از تهران به سمت زاهدان هم دچار مشکل فنی شده، ساعت‌ها بیش از 12 ساعت پرواز تأخیر داشته و سرانجام هم با نقص فنی پرواز کرده و راهی زاهدان شده. البته روزنامه سیستان و بلوچستان از قول مسافران این هواپیما نوشته که بسیاری از مسافران نگران بودند، به ویژه زنان و کودکان، و این شرکت هواپیمایی و مسئولان اون هم در قبال حقوق مسافران پاسخگو نبودند.
وقوع کودک آزاری در یک مرکز نگهداری کودکان در مشهد، عنوانی که روزنامه شهرآرا انتخاب کرده و بهش پرداخته.
روزنامه شهرآرا در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که چندین نامه و استشهاد و شهادت رسمی که به ثبت رسیده از مربیان اخراجی یک محل نگهداری کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست در مشهد به نام خانی فرزندان مشهد این روزها در برخی رسانه‌های استان خراسان رضوی و مشهد منتشر شده. روزنامه شهرآرا تاکید کرده که در این شهادت نامه‌ها که ما مهر ثبت شده داره که در استانداری خراسان رضوی هم ثبت شده، به سوء استفاده مالی در این محل نگهداری کودکان، تعرض به کودکان، کودک آزاری، سوزاندن دست ها و بدن کودکان اشاره شده. و البته روزنامه شهرها را اشاره کرده که مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی این اتهامات رو رد کرده، اما خیرین و هیئت امنای خانه فرزندان مشهد تایید کردند که این موارد در این محل رخ داده و خواستار رسیدگی به کودک آزاری های گسترده در این مرکز شدند.
و سرانجام شهرام، خیلی کوتاه چون وقتمون هم رو به پایانه، برای ما بگو از روز نینبان و گزارشی که روزنامه بامداد جنوب در این خصوص منتشر کرده.
روزنامه بامداد جنوب خبر داده که 10 مارس روز جهانی نینبان بوده، اما آقای محسن شریفی نوازنده نینبان و از شعرهای سرشناس موسیقی بوشهر که کنسرتش هم چندی پیش در بوشهر به هم خورد و اجازه برگزاری به اون داده نشد، ایشون شماری از نوازندگان نینبان رو در عمارت ادریس بوشهر جمع کرد، عکسی گرفته برای ثبت جهانی نینبان به نام بوشهر و فیلمی هم به نوشته این روزنامه ساخته شده که در آینده قرار است پخش بشه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در کنار ما بودی.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
خب برنامه ساعت ششم رو روزهای جمعه میتونید دنبال کنید، اما صبحانه با خبر فکر میکنم بدون موسیقی هیچ صفایی نداره. اصلا صبحی که بدون موسیقی شروع بشه نمیتونه صبح دلپذیری باشه تا پایان شب. این نظر شخصی من، شاید شما هم با من هم عقیده باشید. اگر که هم عقیده اید پس بریم سراغ بردیا افشین و تازه های موسیقی.
سلام، این یک شنبه روز جهانی زنان بود، روزی که همه ساله دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در اون گرامی داشته میشه، اون هم اثر عشق، احترام و قدردانی. در نقاط مختلف جهان مردم به شکلی متفاوت به استقبال این روز میرن، اما به نظر میاد این استقبال همه ساله فراگیرتر از قبل میشه. مثلا در چند روز گذشته یکی از بحث‌های داغ در بین رسانه‌هایی که معطوفند به دنیای هنر و سرگرمی، نقش زنان در این عرصه بود، نقشی که میشه گفت به جرأت هر سال بزرگتر و برجسته‌تر از قبله. البته این در عرصه موسیقی مردم پسندتر و فراگیر به وضوح روشنه. به مناسبت روز جهانی زن، در این بین شرکت اسپاتیفای از بزرگترین شرکت‌های خدماتی پخش اینترنتی موسیقی فهرستی رو منتشر کرده از هنرمندان موفق زن که در مدت فعالیت این سرویس اینترنتی بیشتر از هر کس دیگه شنونده داشتند. توجه به فهرست منتشر شده اسپاتیفای، در بین هنرمندان زن این بیانسه است که بانوان بیشتر از هر کس دیگه‌ای تمایل دارند به آثار او گوش بدن. البته شاید هم این تعجبی نداشته باشه، چرا که این خواننده آهنگساز 33 ساله آمریکایی خودش رو یک فمینیست دوران نوین معرفی کرده. هنرمندی است که در برخی از آثارش از تکریم و تقدیر بانوان میگه و کرامت و قدرت رو برای اونها میطلبه. بیانسه رو خیلی ها موفق ترین هنرمند زن در هزاره جدید میشناسن در عرصه موسیقی البته، و مجله تایم در دو سال اخیر میلادی در سالهای 2013 و 2014 او رو جزء قدرتمندترین افراد جهان معرفی کرده. ما با هم به ادامه آهنگی از او گوش میدیم به اسم دختران دنیا رو اداره کنید، و از اسمش پیداست که این آهنگ از چی میگه. با توجه به فهرست اخیر منتشر شده از سپاتیفای، مردان جهان بیشتر از همه تمایل دارند در بین هنرمندان بانو از کیتی پری بشنوند، خواننده و آهنگساز 30 ساله آمریکایی که او هم در آثار اخیرش خصوصا در آهنگهای رور یا قرش و فایرورک یا آتشبازی از خودباوری و اعتماد به نفس میگه. کیتی پری که امروز از جمله چهره‌های مطرح موسیقی پاپ به حساب میاد، 7 سال پیش با تک آهنگ دختری را بوسیدم معروف شد، آهنگی که به زمان انتشار ترانه‌اش جنجالی بود، ترانه‌ای که به زعم مدافعان حقوق مردمان با تمایلات جنسی اقلیت آهنگی است حامی حقوق زنانی که تمایل به همجنس خود را دارند. اما در مجموع زنان، مردان و کسانی که دوست ندارند خودشون رو با جنسیتی خاص به دیگران بشناسونند، همگی بیشتر از هر کس دیگه‌ای تمایل دارند به ریانا گوش بدن. البته در بین هنرمندان زن، ریانا خواننده است 27 ساله، هنرمند موسیقی ریتم و بلوز که از چهره‌های بسیار موفق و محبوب موسیقی مردم پسند در سال‌های اخیر بوده، و ما هم به آهنگی معروف از او گوش میدیم، آهنگی به نام تنها دختر در جهان. So
در روزهای آخر اسفندیم و رفته رفته به بهار نزدیکتر میشیم و از سال 93 دورتر. ضیافت صبحانه با خبر 21 اسفند ماه رو مراد ویسی سردبیرش ترتیب داده بود، حسن جعفری خبرهاشو براتون نوشت و خوند، بنیامین سعد گزارشگر ما بود، مارتین فالتین کارگردان فنیمون و من هم محمد زرقامی هستم. تا فردا و جمعه بهتر شما رو به روز و روزگار.